30 دقیقه در پراگ اروپای مرکزی، جایی که ما در آن هستیم. من فرینه آسمی هستم، این مجله شامگاهی رادیو فرداست. امروز سه‌شنبه 5 بهمن 1389 برابر با 25 ژانویه 2011 میلادی است. در یک ساعت آینده و در این مجله شامگاهی گزارش‌های متنوعی برایتان تدارک دیده ایم، اما پیش از هر چیز سری می‌زنیم به خبرها. الهه روانشاد اینجاست با دست پر. خانم روانشاد، سرخط مهمترین خبرها تا این ساعت چی بوده؟
عصر بخیر. ناراضیان مصری به خیابان‌ها ریختند. وزارت بهداشت از ثبت سالانه بیش از 10,000 مرگ مرتبط با آلودگی هوا در ایران خبر داد. و در واشنگتن دیروز مراسم تقدیر از شهر تهران در قیاب شهردار تهران محمد باقر قالیباف برگزار شد.
مرسی. پس بیشتر میشنویم از الهه روانشاد.
صدها شهروند ناراضی مصری امروز سه‌شنبه در نقاط مختلف پایتخت این کشور دست به تظاهرات ضد دولتی زدند. پیشتر ده ها هزار تن از شهروندان مصری از طریق رسانه‌های اجتماعی مانند فیسبوک برای شرکت در تظاهرات ضد دولتی اعلام آمادگی کرده بودند. پس از به ثمر نشستن اعتراض‌های مردمی در تونس و فرار رئیس جمهوری این کشور، روحیه ابراز مخالفت به کشورهای دیگر منطقه از جمله مصر، الجزایر و یمن نیز سرایت کرده است. مخالفان دولت در مصر خواهان اصلاحات اقتصادی و سیاسی در کشور هستند. به گزارش اسوسییتد پرس، تظاهرات مخالفان دولت با حضور دست کم 20 تا 30 هزار نیروی پلیس تنها در مرکز شهر قاهره و پرتاب گاز اشکاور از سوی نیروهای ضد شورش همراه بود. رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت میگوید 10,600 مرگ سالانه منتسب به آلودگی هوا در ایران به ثبت رسیده است. کاظم ندافی به ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است 1/3 از این میزان مرگ و میر مربوط به شهر تهران است. به گفته این مقام مسئول 11% از جمعیت ایران در تهران زندگی میکنند و اثرات آلودگی هوا بر مرگ زودرس در این شهر 3 برابر متوسط کل کشور است. تهران سومین شهر برگزیده در زمینه حمل و نقل پایدار در جهان شناخته شد. در مراسم اهدای جوایز شهرهای برتر سال 2011 که روز دوشنبه در واشنگتن برگزار شد، از شهرهای گوانگجو، لیون، تهران، نانت و لیما به ترتیب قدردانی شد. این شهرها بر اساس میزان تلاشهایی که در یک سال گذشته برای توسعه حمل و نقل پایدار با محورهای مترو، BRT و دوچرخه انجام دادند، انتخاب شدند. محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، به دلیل مخالفت وزارت امور خارجه نتوانست در این مراسم شرکت کند و علیرضا دبیر، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران، به جای او در این مراسم شرکت کرد. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه، انفجار انتحاری روز دوشنبه در فرودگاه مسکو را محکوم کرد. آقای مهمانپرست همچنین این حادثه را به خانواده‌های کشته شدگان، مردم و دولت روسیه تسلیت گفت. پیش از این نیز شماری از رهبران جامعه بین‌المللی از جمله باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا و بان گیمون، دبیرکل سازمان ملل، این حمله انتحاری را محکوم کرده بودند. در پی وقوع حمله انتحاری روز دوشنبه در فرودگاه مسکو، دست کم 35 نفر کشته و بیش از 150 تن زخمی شدند. و بالاخره آنکه نامزدهای 83 جایزه اسکار اعلام شدند. آکادمی اسکار روز سه‌شنبه امروز فیلم‌های قوی سیاه، شبکه اجتماعی، مبارز، همه بچه‌ها خوبند، سراغا، سخنرانی پادشاه، 127 ساعت، داستان اسباب بازی 3، بی باک و زمستان استخوانسوز را به عنوان 10 نامزد اسکار بهترین فیلم اعلام کرد. در میان نامزدهای دریافت اسکار بهترین بازیگر، بازیگر نقش اول مرد، نام‌هایی مثل خاویر باردم و جف بریجز دیده می‌شود. نیکول کیدمن و ناتالی پورتمن هم از جمله نامزدهای جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن هستند.
متشکرم. الهه روانشاد بود و خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید این آژانس مطمئن نیست که ایران برنامه مخفیانه ساخت سلاح هسته‌ای ندارد. ایران غرب را به شعله‌ور کردن بی‌اعتمادی متهم کرده. واکنش‌ها به نامه محمود احمدی نژاد به مجلس ادامه دارد. این دومین بار است که رئیس جمهوری ایران پیش از تعطیلات رسمی دست به اقدامات جنجال برانگیز می‌زند. فرمانده سپاه قدس به درجه سرلشکری ارتقا یافت. این بالاترین درجه اعطا شده به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است. نگاهی داریم به جایگاه فرمانده سپاه قدس و تغییری که صورت گرفته. پلیس مالزی دو ایرانی را به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده. در سال گذشته میلادی 138 ایرانی در مالزی به همین اتهام زندانی شدند. گزارش ورزشی خواهیم داشت و برنامه صدای دیگر پایان دهنده مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. همه اینها در یک ساعت آینده. با ما بمانید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید آژانس مطمئن نیست که ایران برنامه مخفیانه ساخت سلاح هسته‌ای ندارد. از سوی دیگر دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران کشورهای غربی را به شعله‌ور کردن بی‌اعتمادی متهم کرده و گفته که این کشورها در مذاکرات استانبول قصد توافق با ایران را نداشتند. بیشتر می‌شنویم از حمید فاطمی.
یوکیو آمانو مدیر کل آژانس در گفتگو با خبرگزاری اسوسییتد پرس تأکید کرده است که همکاری ایران کافی نبوده است و آژانس نمیتواند اطمینان حاصل کند که در ایران فعالیت‌های اعلام نشده هسته‌ای وجود نداشته است و همچنین نمیتواند اطمینان حاصل کند که ماهیت فعالیت‌های اتمی ایران کاملا صلح‌آمیز باشد. اظهارات مدیر کل آژانس نظارتی سازمان ملل درباره فعالیت‌های اتمی پس از آن ابراز می‌شود که گفتگوهای ایران و گروه 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا همراه با آلمان در استانبول ترکیه در روز شنبه بدون نتیجه پایان یافت. یوکیو آمانو می‌گوید اطلاعات آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای و غنی‌سازی ایران صرفاً محدود به مواردی است که به آژانس اعلام شده است. وی با اشاره به فعالیت‌های ایران در زمینه ساختن تأسیسات هسته‌ای جدید گفته است تأسیسات قم در زمانی که در مراحل آخر ساخت بود آشکار شد. به گفته مدیر کل آژانس به دلیل فقدان چنین شفافیتی آژانس نمی‌تواند درباره عدم فعالیت‌های هسته‌ای نظامی و تأسیسات اعلام نشده ایران اطمینان حاصل کند. همزمان با اظهارات مدیر کل آژانس، سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در گفتگو با روزنامه ترکیه ینی شفق گفت کشورهای غربی در مذاکرات استانبول قصد توافق با ایران را نداشتند. وی که سخنانش از سوی خبرگزاری ایسنا منتشر شده گفت جمهوری اسلامی درهای مذاکرات را باز گذاشته است ولی غربی ها دنبال بهانه می گردند و در پی دستیابی به توافق نیستند. ایران در این دور از گفتگوها در استانبول خواستار به رسمیت شناخته شدن حق غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و لغو تحریم‌ها از سوی شورای امنیت سازمان ملل شده بود. شورای امنیت در 4 قطعنامه از ایران خواسته است که غنی‌سازی اورانیوم را به حال تعلیق درآورد. 3 قطعنامه از این 4 قطعنامه قطعنامه‌های تحریمی هستند. در تازه‌ترین موضع‌گیری‌ها علی اصغر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به یک رادیوی روسی گفته است ایران قطعنامه‌های شورای امنیت را اجرا نخواهد کرد چون به گفته وی پایه و اعتبار حقوقی ندارند. کشورهای غربی از این نگرانند که ایران در پوشش فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای به دنبال ساختن سلاح اتمی باشد ولی تهران این اتهام را رد می‌کند.
مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید این آژانس مطمئن نیست ایران برنامه مخفیانه ساخت سلاح هسته‌ای ندارد. گزارشی بود از حمید فاطمی. در این باره بیشتر میتوانید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخوانید.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they find us?
Alle Menschen in Deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
واکنش ها به نامه شدید اللحن محمود احمدی نژاد که طی آن مجلس قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت را به نقض قانون اساسی متهم کرده بود در حالی ادامه دارد که تحلیلگران معتقدند در ماه‌های اخیر محمود احمدی نژاد شیوه جدیدی را برای افزودن قدرت خود برگزیده است. کمتر از 2 ماه پیش درست پیش از تعطیلات عاشورا و تاسوعای حسینی محمود احمدی نژاد در اقدامی تأمل برانگیز منوچهر متکی وزیر خارجه مورد تایید رهبر جمهوری اسلامی را برکنار کرد. نامه روز 2 شنبه او هم پیش از تعطیلات اربعین در شرایطی منتشر شده که برنامه مناقشه برانگیز پنجم برای اعلام نظر نهایی به دفتر رهبر جمهوری اسلامی فرستاده شده است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با سراج الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی در پاریس، ابتدا از او پرسیده چرا دو اقدام پی در پی محمود احمدی نژاد درست پیش از تعطیلات رسمی صورت گرفته. سراج الدین میردامادی:
چون معمولا شیوه ای رو انتخاب میکنه که وقتی که توپی رو تو زمین طرف مقابل و منتقدین خودش میندازه، فرصت پاسخگویی حداقل یک هفته 10 روز فراهم نباشه و نامه ایشون، سخنان ایشون، پیام ایشون و موضع‌گیری ایشون به گونه ای بتونه فضای سیاسی رو در داخل کشور تحت شعاع قرار بده و بتونه افکار عمومی رو به خودش جلب کنه و تا یه هفته 10 روز بعد از تعطیلات که منتقدین و مخالفین بیان خودشون رو جمع جور کنن و پاسخی بدن، عملا دیگه اون تأثیر اون روزهای اول رو نداره و از تر و تازه بودن پاسخ کاسته میشه و عملا فضای افکار عمومی در اختیارشون قرار میده. این بارها این روش رو ایشون اعمال کرده و به نظر میرسه که در این قضیه هم به همین روش متوسل شده.
آیه میردامادی، با توجه به اینکه در حال حاضر لایحه برنامه پنجم توسعه برای اظهار نظر نهایی پیش آقای خامنه ای هست، این نامه آقای احمدی نژاد خطاب به نمایندگان مجلس رو چجوری میشه تعبیر و تفسیر کرد؟ چه کسی مخاطب واقعی نامه ایشون هست؟
من فکر می‌کنم مخاطب واقعی شخص مقام رهبری هستش که ایشون بدونه در برابر رئیس جمهوری قرار داره که برای اولین بار در تاریخ نظام جمهوری اسلامی میخواد بر اساس یا خود بزرگ بینی یا بر اساس توهم یا بر اساس واقعا محاسبات دقیقی که تکیهگاه ایشون هست، که حالا اون تکیهگاه نیروهای امنیتی میتونن باشن، مافیای نظامی اقتصادی هستن که به اونها تکیه میکنه، برای اولین بار میخواد به رهبری به عنوان رأس نظام جمهوری اسلامی قدرت نمایی بکنه و نشون بده که او دست بالا رو داره و رأس نظام برای اولین بار از دفتر رهبری به دفتر رئیس جمهور انتقال پیدا کرده. این تقابل به نظر من خیلی تقابل جدی هستش، پیام‌های خیلی صریح، آشکار و روشنی برای رهبری، برای الیت سیاسی و برای مردم داره و به هر حال در پایان این تقابل هم دو راه باقی نمیمونه: یا شکست آقای احمدی نژاد هستش و سرنوشت آنچنان که رئیس جمهورهای گذشته که خواستن با رأس نظام تقابل بکنن براش متصور خواهد بود، و یا پیروزی او که طبعا بسیار دور از ذهن به نظر میرسه ولی او برای اون پیروزی خودش رو آماده میکنه.
شما معتقده که آیه خامنه ای از ایشون حمایت خواهند کرد و پاسخی که به نامه ایشون خواهند داد در تایید انتقاداتی هستش که ایشون نسبت به قوه مقننه و قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتن؟
پیشبینی من این نیست. من فکر میکنم که رهبری نظام از اون روندی که طی شده برای این ماجرا حمایت خواهد کرد و از مجموعه برادران لاریجانی که در رأس دو قوه قرار دارند و فرایندی که در مجمع تشکیل مصلحت طی شده، که اتفاقا ترکیب مجمع تشکیل مصلحت و ترکیب مجلس و ترکیب حاکم بر قوه قضاییه همه و همه حکایت از مجموعه اصولگراهایی داره که به صورت کامل فرمانبردار و مطیع مقام رهبری هستند ولی در این حال منتقدین آقای احمدی نژاد هستند، و در این تقابل به نظر من مقام رهبری کم کم به این نتیجه میرسه که نباید همه تخم مرغ رو در سبد آقای احمدی نژاد قرار بده و آبرو و اعتبار خودش رو با او گره بده، و به نظر میرسه کم کم دست خودش رو از پشت آقای احمدی نژاد برمی‌داره و بیشتر حمایت جناح لاریجانی ها و اصولگراهای منتقد دولت رو در پیش میگیره، به دلیل اینکه به نوعی این احساس و این تلقی براش محرز میشه که تداوم بقای خودش و نفوذ و اقتدار خودش هم در برداشتن دستش از پشت سر احمدی نژاد و ماجراجویی ها و نابخردی هایی که او انجام میده است.
گفتگوی رویا کریمی مجد را میشنیدیم با سراج الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
همیشه راستم از بندر لنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 0042-02-21-12-24-54.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتم این چی کار با تو میکنم.
ساعت 19:15 شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. طبق اعلام خبرگزاری‌های رسمی ایران، سرتیپ قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس از سوی آیت الله خامنه‌ای فرمانده کل قوای ایران به درجه سرلشکری ارتقا یافته است. درجه سرلشکری که معادل ژنرال دو ستاره در ارتش سایر کشورها به شمار می‌رود، بالاترین درجه اعطا شده به نیروهای مسلح جمهوری اسلامی تاکنون به شمار می‌رود. همکارم مراد ویسی که پیش از این مدرس سازمان و تشکیلات نیروهای مسلح ایران در دانشکده خبر تهران بوده، برای توضیحات بیشتر در این باره در استودیو با ماست. آقای ویسی، سرلشکر سلیمانی کیه و در بین نیروهای مسلح چه جایگاهی داره؟
ایشون از فرماندهان با سابقه سپاه هستند که در دوران جنگ ایران و عراق فرمانده لشکر 41 سارالله کرمان بودند و از نظر حرفه‌ای در درون سپاه جز نیروهای دارای مقبولیت بالا به حساب میان. بعد از جنگ هم فرمانده سپاه قدس بودند، ولی حالا با دریافت درجه سرلشکری قاعدتاً باید جایگاهشون تغییر کنه و بالاتر بره.
چرا چنین تغییری اصولا لازمه؟
ببینید، الان جانشین فرمانده سپاه یعنی سرتیپ سلامی که به لحاظ اداری و مقام نظامی بالاتر از سرلشکر سلیمانی هست، از نظر درجه پایین‌تر از سرلشکر سلیمانیه و این نمیتونه منطقاً ادامه پیدا بکنه که یک سرلشکر زیر دست یه سرتیپ باشه.
و اگه اینطوری باشه، احتمالاً سرلشکر سلیمانی به چه سمتی منصوب خواهد شد؟
با وجود اینکه در گذشته بحث فرماندهی ایشون در سپاه مطرح بوده و از نظر جمهوری اسلامی هم سرلشکر سلیمانی عملکرد موفقی در سپاه قدس داشته، ولی چون سرلشکر عزیز جعفری فرمانده کل سپاه تازه و 3 ساله که به این سمت منصوب شده، احتمال خیلی کمی وجود داره که سرلشکر سلیمانی فرمانده سپاه بشه، ولی این احتمال هست که به ستاد کل نیروهای مسلح برن.
و اگر که به ستاد کل نیروهای مسلح برن با چه عنوانی میرن؟
در ستاد کل نیروهای مسلح وضعیت متفاوته و ممکنه انتخابهای مختلفی وجود داشته باشه. با وجود اینکه احتمال هست که ایشون معاون بشن در ستاد نیروهای مسلح، ولی من فکر میکنم موقعیت و جایگاه سرلشکر سلیمانی در سپاه و نیروهای مسلح طوری هست که احتمالاً سمت بالاتری به ایشون واگذار خواهد شد، چون به همین دلیل ممکنه جانشین ستاد کل نیروهای مسلح بشن و حتی ممکنه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم قرار بگیرن، یعنی به جای سرلشکر فیروزآبادی، چون سرلشکر فیروزآبادی مدت زیادیه که مشکلات جسمی دارن و از طرف دیگه حالا هم 21 ساله که در این سمت هستن و یه خورده تداوم این به لحاظ نظامی معمولا غیر معموله.
و سوال آخر این که سرلشکر سلیمانی در بین مردم چه موقعیت و جایگاهی داره؟
ببینید، پاسخ به این سوال سخت هست، چون با وجودی که ایشون در مسائل داخلی خیلی کم اظهار نظر میکنن و در بین نیروهای زمان جنگ محبوب هستن، ولی ممکنه نگرش‌های مختلفی به ایشون وجود داشته باشه. مثلا در درون سپاه به نظر میاد که یک نیرویی که هم مقبوله، هم محبوبه، هم حرفه‌ای از نظر سپاهی‌ها و سپاهی‌ها و بدنه سپاه خیلی ازش حرف‌شنوی داره، ولی در بیرون از سپاه منتقدینی به هر حال در 19 ماه گذشته از حکومت وجود داشتند که از عملکرد سپاه در برخورد با اعتراضات مردمی راضی نیستند و اگرچه به نظر میاد سرلشکر سلیمانی در این مورد، یعنی مسائل داخلی، به طور مستقیم دخالتی نداشته، ولی به هر حال مردم معترض فرماندهی سپاه و سپاه رو عامل اصلی برخورد با مردم و فعالان سیاسی و بازداشت شده ها میدونن.
متشکرم. مراد ویسی بود که پیش از این مدرس سازمان و تشکیلات نیروهای مسلح ایران در دانشکده خبر تهران بوده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
پلیس مالزی روز دوشنبه 2 ایرانی را به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کرد. این نخستین باری نیست که ایرانی‌ها در مالزی به خاطر داشتن مواد مخدر بازداشت می‌شوند. در سال گذشته میلادی 138 ایرانی در این کشور به همین دلیل به پشت میله‌های زندان رفتند. محمد رضا کاظمی گزارش می‌دهد.
تحصیل در مالزی، گردش در مالزی و در این بین قاچاق مواد مخدر به مالزی. ایرانی ها در سالهای اخیر مالزی را به عنوان کشور مطلوبی برای تحصیل و تجارت و زندگی کشف کرده بودند و همکنون ده ها هزار ایرانی مقیم این کشور هستند. اما در این بین قاچاقچیان مواد مخدر ایرانی هم مالزی را یک بازار جذاب یافتند. در سال 2009 میلادی تنها 16 ایرانی به اتهام مواد مخدر در مالزی بازداشت شده بودند، اما یک سال بعد یعنی در سال گذشته میلادی این رقم به 138 نفر رسید. فرانکی دکروز از روزنامه مالزیایی مالی میل درباره دلیل این افزایش به رادیو فردا میگوید:
Well, the increase of Iranians here is due to higher street prices of drugs in Malaysia.
دلیل افزایش تعداد ایرانی های بازداشتی بالا رفتن قیمت مواد مخدر در خیابان های مالزی و افزایش قیمت هم به خاطر برخورد شدیدتر مسئولان با قاچاق مواد مخدره. ماده مخدری که ایرانی ها به اینجا میارن اسمش شابوه و تقاضای زیادی هم براش وجود داره.
Very much in demand.
شابو همان ماده مخدر شیشه است. زهره رضایی، وکیل دادگستری مقیم کوالالامپور:
معمولا کسایی که این کار رو انجام میدن یک چیزی رو اسم متعارف ایرانی شیشه هست که وارد مالزی میکنن که شیشه 30 گرم به بالا حکم اعدام رو داره طبق قانون 39 بی.
دو ایرانی که روز دوشنبه در پایتخت مالزی بازداشت شدند 60 کیلوگرم متامفتامین همراه داشتند که به نوشته خبرگزاری آلمان حدود 5 میلیون دلار ارزش داشته است. اما همه ی ایرانیانی که در قاچاق مواد مخدر دست دارند از این سود کلان بهره‌مند نیستند. زهره رضایی، وکیل دادگستری:
در هفته چندین نفر از خانواده های این افراد با من تماس می گیرند و خیلی هاشون هستن که قربانی هستن، یعنی سردسته های این باند ها با اینها تماس می گیرند و حالا وعد و وعید های متفاوتی می دن، بار رو به اونها تحویل می دن و اینها میان در این دام می افتن، دستگیر می شن و مسائل اینچنینی و واقعا اینها حتی از گرفتن وکیل معذورن، یعنی قضیه مالی انقدر واسهشون مشکله.
به گفته یه فرانکی دکروز، روزنامه نگار مالزیایی، مسئولان این کشور نیز بر این باورند که ایرانیان بازداشت شده در حقیقت اعضای باندهایی هستند که به صورت منطقه‌ای فعالیت می‌کنند.
The authorities believe that syndicates operate out of Malaysia.
مسئولان مالزیایی بر این باورند که باندهایی که خارج از مالزی فعالیت می‌کنند قاچاق مواد مخدر به این کشور را سازماندهی می‌کنند و به کشورهای همسایه مالزی هم مواد مخدر می‌برند. تحقیقات نشون داده که ایرانی‌های بازداشت شده همگی به صورت گروهی کار می‌کنند و به کشورهای تایلند، اندونزی هم سفر می‌کردند.
They have been to Thailand, Indonesia, Singapore.
آقای دکروز میگوید دولت مالزی تا کنون موفق به شناسایی سران این باندها نشده است، اما محمد رهبر، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم مالزی، دولت جمهوری اسلامی ایران را به عدم سختگیری در فرودگاه امام و در نتیجه آن مقصر بودن در افزایش قاچاق مواد مخدر به مالزی متهم می‌کند.
اینجا یک کلونی ایرانی شکل گرفته، تقریبا 3000 نفر ایرانی اینجا هستند و یک جامعه بازی هست که ایرانی‌ها میان و اینجا زندگی میکنند، با خرد پایینتر دانشگاهی میرند و از موارد زندگی حال به حال بهره‌مند میشن. دولت ایران با این مخالف هست. دولت ایران علاقمند هست اقلیت ایرانی اینجا به عنوان یک اقلیت خطرناک شناخته بشن و همتش در این هستش که با این آزادی که با قاچاقچی‌ها از طرف فرودگاه امام میده ایران ها رو بدنام کنه، که دولت مالزی به این فکر بیفته که یک سری محدودیت‌ها و محدودیت‌ها برای اقلیت ایرانی اینجا وجود بیاره.
آقای رهبر در توجیه نظر خود میگوید:
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر و گذشته ثابت کرده که با هر گونه تشکل که نتونه اون رو کنترل بکنه مخالفه و اتفاقا ببینید تو این تعداد نفر داره یک اتفاق سیاسی هم شکل میگیره. که هم که در خلاصه در مورد صفهای مالزی اینها هم زیاد میکنه که برنامه میکنن به همین کوالالامپور. این با مزاق سیاست ایران اصلا جور دیگه نیست.
چند روز پیش اسناد جدیدی توسط وبسایت ویکیلیکس منتشر شدند که نشان می‌دادند دولت جمهوری آذربایجان بر این باور است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عامل قاچاق مواد مخدر به این کشور و از آنجا به اروپا است. شاید این خبر اتهام مطرح شده توسط محمد رهبر روزنامه‌نگار ایرانی مقیم مالزی را تا حدودی تقویت کند، اما در مقابل باید به این نکته نیز اشاره کرد که شمار زیادی از ایرانی‌هایی که در ماه‌های اخیر در مالزی به اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند نه از طریق ایران بلکه از طریق کشورهای همسایه ایران به این کشور سفر کرده بودند. بدین ترتیب مشخص نیست که آیا آنها به هنگام ترک ایران هم مواد مخدر به همراه داشتند یا آن را در کشور دیگری تهیه کردند.
محمد رضا کاظمی از بازداشت دو ایرانی دیگر به اتهام قاچاق مواد مخدر در مالزی گزارش می‌داد. یادآوری می‌کنم صدای ما را که تاکنون روی موج کوتاه ردیف 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز می‌شنیدید تا دقایق دیگر قطع می‌شود. از ساعت 7:30 دقیقه شب به وقت تهران صدای رادیو فردا را می‌توانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز بشنوید.
15مین دوره جام ملت‌های آسیا.
اما نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا میرسه و بازی‌های نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا. اولین بازی نیمه نهایی بین کره جنوبی و ژاپن در حال برگزاری به ضربات پنالتی کشیده. فریبرز غریب کارشناس ورزشی رادیو فردا روی خط تلفن با ماست. آقای غریب چه خبر از این بازی؟
بله، همونجور که شما اشاره کردین بازی ژاپن و کره جنوبی در پایان 90 دقیقه مساوی شد، در پایان 120 دقیقه هم همینجور به پنالتی کشیده شد. اولین بازی نیمه نهایی بود در ورزشگاه القرافه با داوری خلیل الغمدی عربستانی و با کمک‌های حسن کامرانیفر و رضا سخندان دو کمک داور ایرانی. کره جنوبی که در یک چهارم نهایی ایران را حذف کرده بود، ژاپن هم در همین مرحله حذف کننده قطر میزبان بود. این دو تا تیم یعنی کره جنوبی و ژاپن دو تا قدرت درجه اول فوتبال آسیا هستند با سبک تقریبا شبیه به هم که تلفیقی از سرعت، تکنیک انفرادی و نظم تاکتیکی تیمی. کره ها در دقیقه 23 صاحب پنالتی شدند و به گل رسیدند. در دقیقه 36 ژاپنی ها گل مساوی رو زدن در یه حرکت ترکیبی و زیبا. نیمه اول که بازی خیلی خوبی بود با همین نتیجه 1-1 به پایان رسید. در نیمه دوم هم هر دو تیم تقریبا، البته فشار بازی، حساسیت بازی طوری شده بود که تقریبا اون زیبایی نیمه اول رو نداشت. همون نتیجه 1-1 حفظ شد. کار به وقت اضافه کشید. در 15 دقیقه اول، دقیقه ششم وقت اضافه اول، ژاپنی ها باز هم ضربه پنالتی صاحب شدند که کیسوکه هوندا ضربه رو زد، دروازه‌بان کره توپ رو برگشت داد، اما هوسوگا گل دوم ژاپن رو زد. میرفت 3 دقیقه پیش که با همین نتیجه 2-1 به سود ژاپن بازی تموم بشه، اما در دقیقه 120 یعنی ثانیه های آخر وقت اضافه، جان رون بازیکن دفاع پیشتاخته کره از شلوغی جلوی دروازه ژاپن نهایت استفاده رو کرد و گل مساوی کره جنوبی رو وارد دروازه ژاپن کرد. بازی 2-2 تموم شد در پایان 120 دقیقه که از یکی دو دقیقه بعد هم ضربات پنالتی شروع میشه که من فکر میکنم بتونم در بخش بعدی خبرها نتیجه اصلی بازی رو بگم، نتیجه نهایی بازی رو.
بله آقای غریب، بازی بعدی نیمه نهایی چی هست؟
بله، بازی دوم نیم نهایی بین ازبکستان و استرالیا است. از حدود نیم ساعت دیگه در ورزشگاه خلیفه این دوتا تیم دو بار در مرحله مقدماتی جام جهانی به مسافه هم رفتن که استرالیا هر دو بار ازبکستان رو برده. ازبک‌ها هنوز از روش قدیمی 3-5-2 استفاده می‌کنن با یه مربی بومی به نام آبراموف که تا حالا خوب ظاهر شدن. استرالیایی‌ها به خاطر اینکه بیشتر بازیکن‌هاشون در لیگ برتر انگلیس بازی می‌کنن، روش 4-4-2 رو در دستور کار دارن. تاکتیک این تیم، دو تا تیم تقریبا شبیه همه، ازبک‌ها دو تا بازیکن سرعتی دارن که روی خط کارهای ترکیبی رو خوب انجام میدن و دور میزنن، دفاع حریف خوب سانت میکنن. استرالیایی هم همین جور، مضافن بر این که استرالیاها دو تا برتری دیگه دارن، شوت‌زن هستن راه دور که دو تا گلشون رو تو این بازی ها همین جوری به ثمر رسوندند و در نبردهای فیزیکی و تن به تن هم سرتر از ازبک‌ها نشون میدن. اولین پنالتی رو ژاپن داره میزنه اگر اشتباه نکنم خانم آسمی، و فکر میکنم که ما میتونیم فقط نتیجه پنالتی اول رو بگیم و وقت تمومه. الان زد بازیکن کیسوکه هوندا، بله، به گل اول ژاپن تبدیل شد. ژاپنی‌ها اولین پنالتیشون رو به گل تبدیل کردند.
متشکرم. فریبرز غریب کارشناس ورزشی رادیو فردا بود. در بخش‌های بعدی خبری و برنامه رادیو پس فردا باز هم فریبرز غریب از بازی‌های امروز برای ما خواهد گفت. یادآوری می‌کنم تلفن پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده ضبط پیام‌های شماست. 2042-02-21-12-41-13 تلفنیه که می‌تونید به اون زنگ بزنید، نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فردا و موضوعات روز با ما در میون بذارید. 2420-603-87-41-50 هم تلفنیه که می‌تونین به اون اس‌ام‌اس بزنید. یادآوری می‌کنم که رادیو فردا از پخش پیام‌هایی که در اون به شخصیت‌های حقیقی، حقوقی و همچنین مسائل ملی، قومی و مذهبی توهین شده باشه معذور هستش. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هم با ما بمانید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 19:30 به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا می رسیم. ممنون از شما که از نیم ساعت پیش و از ابتدای این مجله با ما همراه بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در فرصت باقی مانده از مجله شامگاهی رادیو فردا برنامه صدای شما را خواهیم شنید، اما پیش از آن مینا بهارمست اینجاست با تازه ترین خبرها.
با سلام به شنوندگان عزیز، میشل سلیمان رئیس جمهور لبنان نجیب میقاتی را مأمور تشکیل کابینه جدید کرد. حزب الله لبنان و متحدانش آقای میقاتی میلیاردر سنی را در مقابل سعد حریری نامزد سمت نخست وزیری کرده بودند. او از حمایت 68 تن از نمایندگان پارلمان برخوردار است. سعد حریری توانست حمایت 60 تن را به دست آورد. نجیب میقاتی روز سه‌شنبه گفت که مذاکرات برای تشکیل دولت جدید را آغاز می‌کند. او از لبنانی‌ها خواست تا اختلافات جناحی را کنار بگذارند. همزمان هزاران تن از طرفداران سعد حریری در اعتراض به مأمور شدن نجیب میقاتی به تشکیل دولت جدید در بیروت و به ویژه ترابلوس تظاهرات کردند. سعد حریری در سخنانی گفت که خشم هوادارانش را درک می‌کند، اما این خشم نباید به اقداماتی مغایر با شیوه و ارزش‌های دموکراتیک که آنها به آن معتقدند بیانجامد. او همچنین گفت که به دولت زیر کنترل حزب الله نخواهد پیوست. هزاران تن در قاهره، اسکندریه و چند شهر دیگر مصر علیه دولت این کشور و حسنی مبارک رئیس جمهور تظاهرات کردند. مسئولان پلیس شمار تظاهر کنندگان را حدود 15,000 نفر ذکر کردند. هزاران مأمور انتظامی در میدانهای اصلی قاهره و شهرهای دیگر مستقر شده بودند که در نقاطی با پرتاب گاز اشکاور تظاهر کنندگان را متفرق کردند، اما تظاهرات در مجموع بدون درگیری برگزار شد. تظاهر کنندگان شعارهایی برای افزایش دستمزدها، برکناری وزیر کشور و محدود شدن دوره ریاست جمهوری به 2 دوره می‌دادند. در پی تحولات اخیر در تونس، مصر نیز شاهد تشدید مخالفت‌ها با دولت بوده است. دفتر نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه اعلام کرده است که این کشور قراردادی برای فروش 4 ناوشکن پیشرفته با روسیه امضا کرده است. 2 ناوشکن در روسیه ساخته می شود. فرانسه 2 سال پیش در حال مذاکره با مسکو برای فروش ناوشکن‌ها با ظرفیت حمل هلیکوپتر، تانک و هواپیما بوده است. ارزش این قرارداد 500 میلیون یورو اعلام شده است. این برای نخستین بار است که یک کشور عضو ناتو چنین فناوری پیشرفته‌ای به روسیه می فروشد. برخی اعضای ناتو از اقدام فرانسه ابراز نگرانی کردند. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران انفجار انتحاری روز دوشنبه در فرودگاه مسکو را محکوم کرد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، بان گیمون دبیرکل سازمان ملل و شماری دیگر از رهبران جهان نیز حمله انتحاری روز دوشنبه را محکوم کردند. دست کم 35 نفر در آن حمله کشته و بیش از 150 تن زخمی شدند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید این آژانس نمیتواند مطمئن باشد که ایران برنامه مخفیانه برای ساخت سلاح هسته‌ای ندارد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به تأسیسات هسته‌ای قم و سایر تأسیساتی که ممکن است جمهوری اسلامی در دست ساخت داشته باشد، شفاف نبودن ایران در اطلاع رسانی درباره تأسیسات هسته‌ای راش را دلیل عدم اطمینان درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران دانست. گفتگوهای هسته ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 روز شنبه در ترکیه بدون نتیجه به پایان رسید. و رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت ایران میگوید 10,600 مرگ سالانه منتسب به آلودگی هوا در ایران به ثبت رسیده است. کاظم ندافی به ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران گفته است که یک سوم از این میزان مرگ و میک مربوط به شهر تهران است. به گفته این مقام مسئول 11% جمعیت ایران در تهران زندگی میکنند و اثرات آلودگی هوا بر مرگ زودرس سریش از 3 برابر متوسط کل کشور است.
متشکرم مینا بهارمس بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. یادآوری میکنم که همیشه میتونید خبرها و گزارش های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com بخونید و فیلتر شکن ثابتی که با استفاده از اون میتونید از سد فیلترینگ رد بشید هم webnome.biz هست. در اینجا نوبت به برنامه صدای شما میرسه که همکارم جان خاکزادان را تهیه کرده.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز به سوال شما شنوندگان گرامی و کاربران وبسایت رادیو فردا پاسخ میدیم و همینطور بحث آزاد رو خواهید شنید که در اون 3 شنونده شرکت داره.
صدای شما صدای فرداست.
در ابتدای برنامه یادآوری میکنم همکارم آرش البرزی سردبیر وبسایت رادیو فردا کنار من در استودیوس. طبیعی است که حضور آرش نشان دهنده این است که از وبسایت رادیو فردا با شما سخن خواهیم گفت. سلام میکنم به تو آرش و سپاسگزارم که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی.
سلام جان، سلام بر شنوندگان رادیو فردا.
آرش، سوالات زیادی درباره وبسایت دوستان مطرح کردن، ولی اگر موافقی اینجا به 2 تا از سوالا اکتفا بکنیم، بعد در برنامه‌های آینده از تو خواهش خواهیم کرد که باز هم بیای در استودیو یه برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنی و به سوالات دیگر پاسخ بدی. اول من یک ایمیلی رو میخونم که شنونده‌ای برای ما فرستاده و گفته لطفاً راهنمایی کنید که آیا میشود به صدای رادیو فردا از طریق گوشی آیفون گوش داد. شنونده دیگری هم باز ایمیلی زده و گفته این شاید 5 یا 6 پیغامی باشد که برای شما میفرستم و آنقدر این کار رو تکرار میکنم تا جواب منو بدید. این دوستم پرسیده که چگونه میشه از همون گوشی آیفون به صدای رادیو فردا گوش کرد. خب آرش، منتظر پاسخ تو هستیم.
یکی از دلایلی که متاسفانه ما نمیتونیم به تمام ایمیل‌ها جواب بدیم اینه که تعداد کسایی که تو سایت رادیو فردا کار میکنن کمه و همونطور که با مراجعه کردن به سایت رادیو فردا میتونید ببینید گزارش‌ها و اخبارایی که تو این سایت منتشر میشه زیاده و متاسفانه ما نمیرسیم به تمام این ایمیل‌ها جواب بدیم و شرمنده. اما در مورد سوال که آیا میشه رادیو فردا رو به روی آیفون و یا موبایل های دیگه گوش کرد، ما سایت جدیدی برای موبایل را انداختیم. 1-2 هفته است که این سایت جدید را افتاده که آدرسش هست www.radiofarda.mobile.
یعنی ال نداره
و به این ترتیب میتونین هم اخبار گزارش های رو سایت ببینین و هم اگر لینک صدا روی این گزارش هاست میتونین اونو بشنوین. ولی آیا میتونین مستقیماً و به طور زنده به رادیو فردا گوش بدین؟ در حال حاضر خیر، ولی تا 1 ماه و نیم دیگه این کار امکان پذیره و ما اینو حتما در برنامه صدای شما و دیگر برنامه های رادیو اعلام میکنیم.
سپاسگزارم از آرش البرزی. البته دوستان میدونید که همیشه در وبسایت رادیو فردا میتونید با مسائل تازه روبرو بشید. صفحات تازه، مطالب تازه و گزارش‌های خبری که متعلق به خود وبسایت رادیو فردا است و همینطور برنامه‌های رادیویی که در وبسایت قرار میگیره و همونطور که آرش گفت از طریق این وبسایتی که به تازگی درست شده www.radiofarda.mobile بدون ال دسترسی داشته باشید.
صدای شما صدای فرداست.
رسیدیم به بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا. با سپاس از همه دوستانی که برای شرکت در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا با ما تماس گرفتید و ثبت نام کردید. در بحث آزاد برنامه امروز سه شنونده شرکت دارند: آقای کوهیار، آقای ارژنگ، آقای جعفری، که من از هر سه شما سپاسگزارم که در این بحث شرکت کردید. مانند همیشه در بحث آزاد می‌پردازیم به رویدادهایی که طی هفته گذشته در ایران اتفاق افتادند. نخستین سوال من درباره گفتگوهای هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 در شهر استانبول ترکیه است. اکثر خبرگزاری ها و همینطور کارشناسان و دیپلمات هایی که بحث‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و گروه 5 به علاوه 1 رو دنبال میکنن به این نتیجه رسیدن که گفتگوهای شهر استانبول بدون نتیجه پایان گرفته. نخست میخواستم از آقای کوهیار بپرسم به نظر شما این گفتگوها نتیجه‌ای در بر نداشت؟ آقای کوهیار بفرمایید.
به قول آقای احمدی جان میگن برنامه هسته‌ای ایران یک کاریه که ترمز شما برداشتون داره با سرعت تمام میره جلو. حالا کجا میره احتمال قوی ته دره. حالا ببینیم اینا وقتی میان میشینن جلو جلو خودشون میگن ما میخواییم در رابطه با مدیریت دنیا صحبت کنیم، در رابطه با مشکلات دنیا صحبت کنیم. خب مشخص پیشا پیش گفتگوها به شکست میرسه. خانم لیدی کاسیم اشتون گفتن آقا ما فقط در رابطه با تعلیق غنی‌سازی اورانیوم با ایران، در رابطه با موضوعات هسته ایران میتونیم حرف بزنیم، چیزی دیگه برای گفتن نیست. ببینید اینا رفتن استانبول نشستن صحبت کردن. قبل از اینشان ایران اومد یه توری برقرار کرد که آقا در کشورهای اروپایی دعوت کرد به در تأسیسات اتمی ایران دید کنید. خب قدرت‌های برتر دنیا 5 به علاوه 1 و چندین کشور دیگه به این درخواست پاسخ منفی دادن. گفتن آقا کسانی که میخوان بیان تأسیسات رو ببینن تخصص این کار ندارن، نیاز نیست بیان اینا. کسی که باید بیاد اینا رو ببینه بازرسان اتمیه، نه نماینده مثلا مجلس فرزن میگم کشور انگلیس یا آمریکا یا دیگر کشور. اینا از نظر من هدف اصلیش خیلی وقته. اینا هیچ وقت نخواستن غنی‌سازی اورانیوم به تعلیق در بیارن. لااقل اگر اینا میگن ما مثلا هدف نظامی نداریم، هدف ساختن بمب اتمی نداریم، خب لااقل میگه آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باگست. اینا اگر راست میگن نیازی به همه پنهانکاری نیست. 18 سال شما پنهانکاری تو دنیا بکنی بعد خیال داری دنیا هم قبول کنه، هم چیزی نیست. و بس در کلم با همین شرطی که اینا پیشا پیش اومدن پیش شرط گذاشتن، حالی که اصلا قنجی به علاوه یک اصلا پیش شرط اینا رو قبول نمی کنه. اینا خودشون برای مصرف داخلی یه سری حرفا میزنن که آقا ایتوریه فکر میکنن مثلا مردم از واقعیات جامعه خبر ندارن. نه آقا، گفتگوهای اتمی ایران این سری تو استانبول بدون هیچ پیشرفتی، خانم اشتون هم گفتن بدون هیچ پیشرفتی به پایان رسید. حالا خدا آخر عاقبتش رو بخیر کنه، چون این چیزی که داره میره کشور ما داره به سوی تحریمات سنگین تر قدم برمی‌داره.
سپاسگزارم. نظر آقای کوهیار رو شنیدیم. و اما نظر شما چیست آقای ارژنگ؟ گفتگوهای استانبول میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای موسوم به 5 به علاوه 1 بی نتیجه بود؟
بله، این گفتگو طبیعیه که نه تنها این گفتگو بلکه گفتگوهای بعدی هم اگر چنانچه در کار باشه، یعنی جمهوری اسلامی بخواد دوباره وقت کشی نکنه طی این مدت که وقت کشی کردن، من معتقدم که آقای احمدی نژاد در نهایت، من به شنوندگان عزیز اطمینان میدم که در نهایت برای دستیابی به صرف نظر از انرژی مسالمت آمیز که بخواد استفاده کنه، برای دستیابی به سلاح‌های اتمی هستش و این شخص خود مقام معظم رهبری یعنی سید علی خامنه‌ای شدیداً این موضوع رو هم داره حمایت میکنه و یکی از مشوقین اصلی در این زمان که باعث شده احمدی نژاد مصرانه پیگیر بشه حمایت شخص رهبر جمهوری اسلامی هستش. و معتقدم که این برنامه هایی که جلساتی که گرفته میشه در رابطه یا احیانا بازرسی ها به نتیجه منجر نخواهد شد، چون جمهوری اسلامی از نظر پنهانکاری همونجوری که دوست عزیزم اونم گفتن روش های خیلی مختلف خاصی هم به کار میبره. و من فکر میکنم نهایت این امر موجب میشه که کشورهای اروپایی به این نتیجه برسن که همون گزینه جنگ رو نهایتا متوسل بشن، چون راه دیگه ای نداره. جمهوری اسلامی هیچ وقت نخواسته بپذیره و در رابطه با گفتگو اهل منطق نیست.
سپاسگزارم. نظر آقای ارژنگ رو هم شنیدیم. بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا رو میشنوید. نوبت میرسه به آقای جعفری. آقای جعفری، دو شنونده ما تقریبا هم نظر هستند، گفتگوهای استانبول رو بدون نتیجه میدونند و احتمال گزینه نظامی رو مد نظر قرار دادند. و اما نظر شما، دیدگاه شما آقای جعفری، میشنویم، بفرمایید.
متاسفانه باید بگم که دقیقاً دوست دوممون آقای ارژنگ خواسته ای رو مطرح کردن که شاید بشه گفت در خود حکومت حاکم بر ایران هم دنبال میشه. من از یه زاویه دیگه اگه نگاه بکنم و اجازه بدید با این دید نگاه بکنیم که نه، نمیشه گفت هیچ نتیجه ای نداشت، بلکه نتیجه مورد خواست رژیم حاکم بر ایران رو داشت و اونم این بود که اینجا برسن که امروز مذاکرات رسید. در این حال که چندی پیش خودشون حالا به صورت رسمی یا در گفتگوهای غیر رسمی یا در حاشیه گفتگوهای دیگه اشاره به مذاکره میکردن و حتی آقای احمدی نژاد در جاهایی میگفت که نه پیش شرط میگذاریم و نه پیش شرط میپذیریم، دیدیم که گروه مذاکره کننده جوری به استانبول وارد شد. آقای جلیل من وقتی که نشستن واقعا میخواستن که مذاکره رو به هم بزنن و من فکر میکنم که نتیجه ای رو که جمهوری اسلامی میخواد از این مذاکره بگیره گرفت. تنش لازم که اکسیژن حیات جمهوری اسلامی. دقت بکنید، تونی بلر نخست وزیر پیشین انگلستان در پاسخ به پرسشایی که به خاطر درگیر کردن انگلستان در جنگ عراق ازش شده، مؤکدا تاکید کرده که بله باید این کار رو ادامه داد و باید به ایران هم حمله کرد و بسیار هم تندخویانه بعد از این شکست دوباره واکنش نشون داده. پس چرا باید گفت که نتیجه نگرفتن؟ جمهوری اسلامی نتیجه ای رو که میخواسته داره میگیره. و توجه هم بکنید به نامه‌ای که از طرف دفتر آقای رفسنجانی برای دفتر علی خامنه ای فرستاده شده که بخشی حتی چشم و چراغ دفتر آقای خامنه ای رو به عنوان عامل نفوذ بیگانه معرفی کرده و من تصور میکنم که متاسفانه اون چیزی که جمهوری اسلامی احتیاج داشت، یعنی اکسیژن برای ادامه حیاتش، در اختیارش داره قرار میگیره. هرچند اگر جامعه جهانی حتی به هر نحوی بخواد به ایران حمله بکنه، تردیدی نکنید که اشتباه بسیار بزرگی را انجام داده رژیم ایران در آستانه فروپاشیه و باید ما در حقیقت اجازه بدیم که این روند پیش بره و باید از جریان‌های دموکراتیک داخل حمایت بشه. تحریم‌ها داره جواب میده و نیاز به گزینه نظامی نیست، ولی جمهوری اسلامی خواهان این هست که این کار صورت بگیره. نکته ظریف، ما در چند روز قبل از برگزاری نشست استانبول شاهد بودیم که مسئول اطلاعات دولت اسرائیل گفت که ایران تا 3 یا 4 سال آینده قادر به دستیابی به سلاح هسته‌ای نیست. در مادام برگزاری از یکی از نهادهایی که خب اینجور که سابقش برمیاد به نوکانت‌ها نزدیک هست، اعلام شد که ایران در حد اکثر 12 ماه آینده قادر خواهد بود به سلاح اتمی دست پیدا بکنه، چند ساعت قبل از نشست استانبول. ظاهراً همین پازل داره کنار همدیگه قرار میگیره تا هم خواست رژیم برآورده بشه، هم بعضن آدمهایی که جنگ طلب هستن بتونن در کشورهای دیگه و در نظام سیاسی بخشای دیگه دنیا به خواستشون برسن. من تصورم اینه که نتیجه‌ای که این رژیم میخواسته به دست آورده.
سپاسگزارم. نظر آقای جعفری رو هم شنیدیم. امروز 3 شنونده ما تقریباً دیدگاه‌های مشابهی رو ابراز می‌دارید، از شنوندگانی که دیدگاه‌های خاصی دارند و دیدگاهی متفاوت با دیدگاه‌های شما. از اونها هم ما دعوت کردیم که در این برنامه شرکت کنند، ولی متأسفانه در آخرین لحظه از شرکت در برنامه خودداری ورزیدند.
صدای شما صدای فرداست.
اگر اجازه می‌فرمایید به مطلب دیگری بپردازیم. طی هفته گذشته شاهد شدت گرفتن حملات و انتقاد علیه اکبر هاشمی رفسنجانی بودیم که آخرین اونها اگر درست به خاطرم مونده باشه، آیت الله علم هداز به مجلس خبرگان اکبر هاشمی رفسنجانی رو متهم کرد که در رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری به وظیفه خود در مجلس خبرگان عمل نکرده و از آیت الله خامنه‌ای دفاع نکرده است. از شما 3 شنونده گرامی رادیو فردا میخواستم بپرسم که پس از حملات و انتقادهایی که علیه آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران مطرح شد و همینطور انتقادهایی که متوجه آقای موسوی و کروبی بود، حالا این روزها شاهد تشدید انتقادها و حملات به آقای رفسنجانی هستیم. من خواستم نظر شما رو درباره این شدت گرفتن انتقادها بپرسم. دلیل این مسائل چیست؟ اگر موافقید این بار با آقای جعفری شروع کنیم، بعد نظر آقای ارجنگ و آقای کوهیار رو هم جویا خواهیم شد. آقای جعفری بفرمایید، ولی خواهش میکنم کوتاه.
خواهش میکنم. خیلی روشنه که در حقیقت اونچه که امروز شاهدش هستیم و حمله با آقای رفسنجانی چیزی نیست که ابتدا به ساکن شروع شده باشه یا اینکه از این مقطع شروع شده باشه. این در حقیقت آجوری که روی آجرهای قبلی داره گذاشته میشه و دقت بکنید به این که در حقیقت صف‌بندی‌هایی که در درون حاکمیت ایجاد شده امروز کشیده شده به حوزه علمی. در حوزه علمی به گفته حالا علم الهدا 5 جریان هستن که زیاد هم بیرا نگفته که از آخرش اگر بخوام طبق تعریف ایشون بگیم جریان به اصطلاح سنتی گرای متحجر که مخالف اصل ولایت فقیه هستن و همینطور بیاین تا دو قسمت دیگر رو که به اصطلاح نوگرا حساب میکنه و بیاین برسیم تا به اونجایی که ایشون بهش میگه جریانی به مراتب شدیدتر از فتنه 88. دقت بکنید الان در درون حوزه صفبندی های بسیار جدی صورت گرفته. ارتباط ماهوی حمله به آقای رفسنجانی رو باید در سفرهای متعدد خامنه‌ای به قم جستجو کرد. خامنه‌ای در سفر 10 روزه خودش به هیچ کدوم از نتیجه‌هایی که می‌خواست در قم برسه نرسید و امروز ما شاهد هستیم که صف‌بندی در درون روحانیت در قم در مقابل خامنه‌ای با این عنوان که تو آبروی تشیع، آبروی اسلام و آبروی نظام رو بردی داره صورت می‌گیره و گذشته از حالا سابقه‌ای که آقای رفسنجانی در خود شکل‌گیری حکومت کنونی ایران یا به قول معروف یکی از بنیانگذاران جمهوری اسلامی ما می‌شناسیمش، چه در شورای انقلاب که به پیشنهاد مرتضی مطهری بود ایشون هم عضو بود، امروز در واقع جزء معدود روحانیونی هست که از روحانیت ارتجایی بنا به تعریف سیاسی مقداری خودش رو جدا کرده، با همه سببی که داره به سمت مردم اومده و بعد از به ویژه رخدادهای 22 خرداد جایی رو برای خودش توی مردم باز کرده، همین جایگاه رو هم در نزد در حقیقت حوزه پیدا کرده و بخش بزرگی از حوزه علمی که تا حالا منفعل بوده این بار به صورت بسیار جدی داره موضع گیری میکنه و برونتاب خودش رو در حوزه سیاست تجلی میده در پیرامون آقای رفسنجانی و در نیروهای همچون آقای مهدی کروبی و موسوی خوئینی ها موسوی اردبیل. هدف از زدن آقای رفسنجانی صرفا خودش نیست، هدف از زدن آقای رفسنجانی در حقیقت منکوب کردن و شکستن این صف‌بندی تازه‌ای که برای اولین بار در طی 3 دهه گذشته در درون حوزه بر علیه جریان سیاسی و نظام سیاسی امروز ایران شکل گرفته که ما شاهد هستیم علارغم اینکه خامنه‌ای تلاش میکنه حوزه علمی به هیچ وجه به تلاش‌هاش وقعی نمیگذاره و به غیر از یکی دو تا آخوندی که خود حکومتی هستن باقی روحانیون در حوزه علمی تحت هیچ شرایطی بهش پاسخی نمیدن و حتی وحیدی خراسانی هم نامه‌هایی که به اصطلاح درس کرد به بیرون که به داماد خودش چقدر انتقاد کرده که ریاست قوه قضاییه رو در اختیار داره که جدا بشه از علی خامنه‌ای. تأکید میکنم خود شخص رفسنجانی اصلا اینجا ملاک نیستن و مهم از نظر اونها اون چیزی که در عقبه آقای رفسنجانی در قم، مشهد و به ویژه در اصفهان و قم شکل گرفته که میخوان اون رو دچار مشکل کنن. علم الهدا هم حرفایی که زد همین چند روز گذشتم که اومد و در حقیقت دوباره در مشهد صحبت کرد، موقعیت متزلزل رهبر رو در حوزه علمی چند پاره قم نشون داد و نمود این چند پارگی در قم رو شما بسیار شدیدتر در نجف و در اصفهان امروز شاهد هستید. ما مستند در اختیار داریم که در نجف اصلا اجازه نمیدن که طرفداران آقای خامنه‌ای پا بذارن به خونه مراجع تراز اولی که در نجف امروز جمع شدن پیرامون آیت الله سیستانی. تأکید میکنم بخش بزرگی از نیروهای فعال سیاسی فرهنگ ایران اصلا شاید دید مذهبی نداشته باشن، اما کنش و واکنش های آگاهانه برای آینده ما و دسترسی ما به دموکراسی میاد.
سپاسگزارم از شما آقای جعفری که دیدگاهتون رو بیان کردید، ولی از آقای ارجنگ و از آقای کوهیار خواهش میکنم کوتاه‌تر تا بتونیم که پیش از پایان برنامه به مسائل دیگری هم بپردازیم. و نظر شما آقای کوهیار درباره تشدید انتقادها و حملات به آقای رفسنجانی؟
عرض کنم خدمت شما، حالا دیدگاه من با آقای جعفری از اینجا با هم اختلاف سر نظر داریم. من معتقد به اینم، حذف آقای هاشمی رفسنجانی از کجا شروع شد؟ از اون نقطه مناظره ها بود که مناظره های ریاست جمهوری شروع شدن، یواش یواش برنامه حذف آقای رفسنجانی اومد وسط. اگه یادتون باشه آقای احمدی نژاد اومدن که گفتن خانواده هاشمی دزدی های کلان کردن، نمیدونم دخترش من روزی چند هزار تومان اسباش فقط هندوانه میخورن و خلاصه سر از فساد مالی آقای رفسنجانی آوردن بیرون. من معتقد به اینم، ببینین آقای هاشمی رفسنجانی کسی بوده که این رو خلق کرده، اصلا روح بشتمیده، لباس تنش کرده. اگه یادتون باشه بعد از رحلت آیت الله خمینی، کسی که اومد نقل قول از آقای خمینی کرد، آقای همین آقای رفسنجانی بود که گفته شما با داشتن آقای خامنه ای دیگه مشکلی برای رهبری نداریم. حالا کسی همچی حرف از زبان آقای آیت الله خمینی نشنید. حالا ایشان از خودشون در آوردن یا نقل قول کردن، این بماند که بحثای زیادی پیرامون این هست. اما بعد از انتخابات جمهوری سال گذشته با اون تقلب گسترده و این رعیای قلابی که آقای احمدی نژاد به حساب خودشون حساب میکنن، غافل از این که فکر میکنن دنیا با ارتش کورا طرفن، دنیا هیچ کدوم نمیبینن، میاد از زبان من یه پرانتزی باز کنم این وسط، ببین آقای احمدی نژاد ما تو سخنرانیاش میگه ملت ایران. من نمیدونم آقای احمدی نژاد کی به شما گفته شما سخنگوی ملت ایرانی؟ نه آقا شما سخنگوی ملت نیستید، شما سخنگوی حکومتید، شما از زبان ملت ایران حرف نمیزنید، شما منتخب ملت ایران نیستید، نبودید و نخواهید بود. مردم ایران فهیمتر از اینه که شما رو به عنوان رئیس جمهوری قبول کنن. حالا وقتی که بعد از انتخابات تقلب گسترده سال گذشته پیش اومد، آقا دیدیم که اختلاف رأی اومد، آقای میرحسین موسوی با آراء بیش از حد انتخاب خود میگم، حتی مصدترین مخالفترین خود حکومت اجهاف دارن به این برنامه، اعتراف این برنامه کردن که آقای موسوی رئیس جمهور منتخب ملت بوده، منتها با تقلب جابجا شد. حالا آقای رفسنجانی تو نماز جمعه معروفش وقت سخنرانی کردن و آقا یه شرایطی پیش پای حکومت گذاشتن و در کل بیا با گفته همین آقای جعفری با رهبری همکاری نکردم در این مورد که اینا بیاد آقا شما فقط هر کی بهشون میگه آدم میکشه شما بگید به به، جنایت میکنه شما تایید کنید، تجاوز میکنه تایید کنید، هر کاری میکنه شما تایید کنید بگید خیلی عالیه، آدم کشی جالبه، تجاوز به جوانای مردم خیلی خوبه، کهریزک خیلی خوبه. گفتم آقای رفسنجانی همچی کاری نکرد، گفت باید زندانیان آزاد کنید، با مردم مهربون تر باشید. خلاص اون سخنرانی معروفی که کرد، خشم رهبر در برابرش علن شد. حتی اگه یادتون باشه رهبری تو سخنرانی بعدیش گفت دیدگاه های آقای احمدی نژاد به من نزدیکتره. خودمون دیدیم که یعنی عملا اعلام کرد که من دیدگاهم با آقای احمدی نژاد نزدیکتره و ایشون قبول دارن. از اونجا حذف آقای رفسنجانی آغاز شد، یواش یواش کفه‌گیری و همین امروز هم آقای علف الخدا اینا، من میخوام اینو بگم، اینا جز تخصصی جز تملق‌گویی و مجوس‌گویی کار دیگه بلدن، فقط بیان تو تلویزیون و رادیو فقط تملق‌گویی رهبری کنن. آخه این به چه درد ملت میخوره آقای علف الخدا؟ ببینید اینا خواستن آقای رفسنجانی نهض کنن، یعنی بگن آقای رفسنجانی یه مهره سوخته است. حالا مهدی هاشمی پسرش هم خود تو لندن، اونم حکم تعقیب قضایی براش در نظر گرفتن که تا بیاد ایران دستگیر میشه. یکی از پسرا میشم اینجا هست که مدیر عامل مترو احمدی نژاد بودجه بهش نمیده، اولا بودجه مترو هم تعطیل شده. من نظرم اینه، اینا میخوان خانواده هاشمی رفسنجانی رو از قدرت حذف کنن. پیرامون آقای رفسنجانی طلبا هم هستن که آقای جنتی چند وقت پیش گفت که اصلا نیاز به اومدن اینا نیست، اینا میخوان اینا رو حذف کنن، یعنی قدرت یک دست کنن. ببینید حکومت های استبدادی یه دور باطل در نظر میگیرن، این دور باطل یواش یواش هی کوچیک و کوچیک و کوچیک و کوچیک میشه، حتی نزدیکترین نزدیکان خودشون هم مجبورن از این دایره بیرون بندازن. حالا اینا از آقای رفسنجانی و خاتمی و میرحسین و موسوی و کروبی و اصلاح طلبه و کلی کسانی که تو مقام این مملکت بودن، قدرت این مملکت داشتن، میخوان حذف کنن، ولی به نظر من نمیتونن آقا، محاله، نمیشه اینا رو حذف کرد. اینا بخشی از جامعه هم طرفدار دارن، قدرت دارن، نمیشه میرحسین و موسوی رو حذف کرد، نمیشه خاتمی رو حذف کرد، نمیشه آقای رفسنجانی که 30 سال بر علیه قدرت این کشور سوار بوده، حالا یک شبه بذارش کنار. نه آقا اینجوری نمیشه. من دیدگاه همین آقا احمدی نژاد نمیتونه این کارو بکنه و به این کارم حتی با یک دست کردن مجلس و در اختیار گرفتن مجلس هم همچین کار رو نمیتونه پیش بده.
سپاسگزارم. به پایان
بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. با سپاس از آقای کوهیار، با سپاس از آقای ارجنگ و با سپاس از آقای جعفری که در بحث آزاد برنامه امروز شرکت کردند. دوستان شما هم میتونید در این بحث شرکت کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در بحث آزاد رو فراهم کنیم. به پایان برنامه امروز میرسیم. به اتفاق همه همکارانم و خصوصا هدیه نقوی، همکار برنامه صدای شما صدای فردا که همه پیام های تلفنی شما رو گوش میکنه، پیامک های شما و ایمیل های شما رو میخونه و در اختیار بخش های مختلف رادیو فردا قرار میده، تا برنامه آینده ساعات خوشی برای شما آرزو میکنم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد در نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان مجلس به شدت از رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و مدیریت مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرده است که چرا در مسائلی که به گفته او در صلاحیت آنها نیست در امور دولت و قوه مجریه مداخله می‌کنند. نظر شما درباره این انتقادات چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید با شماره تلفن 20 42 02 21 12 21 12 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.